بذارید برگردیم باز نگاه بکنیم به این که مطلب در مورد اوپک که میاد که جریان اتفاق میفته، خیلی بسیار مسائلی وجود داشته.
بله.
سالهای 70 71 72 همطور کجدار و مریض بحث بوده بین کمپانی ها، از یک طرف و اوپک از طرف دیگر، نمایندگان اوپک از طرف دیگر، و به همین منوال بالا پایین میشه. یکی دو بار این مطلب اتفاق میفته، به اسم مشاوره انجام میشه، تصمیم گیری میشه که فرض کنید در شمال آفریقا مثلا 60 سنت یا 70 سنت بر بشکه اضافه بشه، به اصطلاح از نظر به اصطلاح مسئله قیمت گذاری اولا.
بله.
و از طرف دیگه خود مثلا در خلیج فارس مثلا فرض کنید که 35 سنت بشه. اینا رو دقیقاً باید نگاه کنید دیگه، من واردش نمیشم. ببینیم که به هر حال باز دوباره صحبت دنیا تحولات بخش نفت، اینیت بخش نفت، به بخش نفتی که دیگه نمیتونه زیر یوغ کارتل باشه و این کمپانی های به اصطلاح مستقلی که خودشون اونها هم مستأصل هستن، یعنی سرمایه مستأصل هست از دست اینا.
بله.
یعنی تضاد عظیم داخل سرمایه از یک طرف هست و تضاد عظیم سرمایه و دیگر المان های دیگر از طرف دیگر هست. به طور کلی وقت نگاه بهش بکنیم از در اقتصاد سیاسی میبینیم که دیگه این حرفا نیست دیگه. هر سال هر 6 ماه یه بار سوال این است که آی وای بیشتر یا کمتر یا وضعیت.
بله.
این است که ما در اینجا میرسیم بعد از این به اصطلاح پروسه به سالهای به اصطلاح اوائل 1973 میرسیم.
بله.
در اوائل 1973 صحبت از این است که دوباره قیمت نفت رو چرا اینقدر به این فرم به اصطلاح پایین نگه داشته شده در خلیج فارس و حتی در شمال آفریقا و در ونزوئلا. نارضایتی زیادی وجود داره از به اصطلاح در مورد این مسئله در اوپک به طور کلی، و عملا این نارضایتی به طور کلی در اگر برگردیم به بخش آمریکاش هم نگاه کنید، اساس این نارضایتی رو ما میبینیم که در کارتلیزیشن یا به اصطلاح انحصار کردن مجموعه نفت آمریکا هم هست که یواش یواش داره از زیر یوغ کارتل بیرون میاد. این کمپانی هایی هستند نفتی که مستقل هستند و اونها خودشونو به آب در حقیقت زدن و آتش زدن که بیان به اصطلاح مستقیم با کشورهای صادر کننده نفت برای استخراجشون برای تولیدشون مذاکره بکنند.
بله.
یادمون هست که در جریانات به اصطلاح ملی کردن صنعت نفت در ایران چندی از این کمپانی ها زنن آمدند که با مصدق مشاوره کنند و نگاه بکنند به مسئله، شاید بتونن اونها این کار انجام بدن که بعد از این که به اصطلاح سیاست خارجه آمریکا متوجه این مسئله شد و کمپانی های کارتلی استعماری استثماری عملا و به طور کلی فشرده همین هفت خواهران از این مطلب اطلاع پیدا کردند، به نحوی از آنها این کمپانی ها رو کنار کشیدند.
بله.
مصدق رو تنها گذاشتند، یعنی نداشتند بازار حرکت بکنه، آقایان نگذاشتند بازار سرمایه‌داری تا این تکلیف بکنه. خیلی جالب است.
بله.
این مسئله خب اینجا هم به جای رسیده که در حقیقت تعداد کمپانی های مستقل زیادتر شده، یواش یواش به اصطلاح شعر یا حضورتون که عرض کنم این قسمت عمده که زیر یوغ مثلا از نظر تولید، از نظر پالایش، از نظر ترانسپورتیشن یا حمل و نقل، از نظر حتی فروختن به اصطلاح بنزین و دیگر، یواش یواش داره بیرون میاد از یوغ کارتل.
بله.
در همین احوالات هست که عملا صحبت از این است که خب دوباره باید در خلیج فارس و نمایندگان اوپک دوباره باید به کمپانی ها صحبت بکنیم. خب ما میبینید اکتبر شروع میشه، اکتبر 1973 در حقیقت عملا چگونه وضعیت اتفاق میفته؟ نفت رو یک مرتبه عملا به دو برابر، یعنی پست پرایس قیمت نفت رو، قیمت اعلام شده نفت در خلیج فارس به دو برابر اعلام می کنند. جالب اینجاست. حالا در همین حیث و بیس ما می بینیم که جنگ از آن سر حتی سه هم اتفاق افتاده.
بله.
بین عرب اسرائیل.
اسرائیل بله.
خب اینا رو که مشخص میتونیم. بعضی ها صحبت میکنن که این جنگ عرب اسرائیل باعث شده که اینطور بشه.
بله.
اونایی که این حرف رو میزنن جنگ رو به عنوان عامل اصلی عنوان میکنند.
بله.
و نگاه نمی کنند به اون مکانیزم ها و اون تحولاتی که تا حالا خدمتون عرض کردم در مورد بخش نفت، که بخش نفت یه بخشی نیست که اینجا مثل یک قوطی مقوا از این ورش بکنی اون ورش بندازی.
بله.
بخش نفت یک ساختار عظیم هست که دست به یه طرفش بزنی طرف دیگرش هم دست میخوره، یعنی چیزی دینامیک هست.
بله.
و این نیست که فقط یه جنگ بتونی اون ورش بکنه. دیدیم که صحبت در این بود که میگفتن به خاطر این جریان جنگ، خب به حال جنگ باعث شد که تعدادی از کشورهای عربی اونها هم به اصطلاح بیان و بگن که باید نفت رو کمتر بفروشن به آمریکا و اصلا نفروشن در حقیقت به آمریکا و هلند در حقیقت و تحریم بکنند. مسئله تحریم عربا اینجا خیلی اهمیت.
بله.
و به این ترتیب خب باعث شد که خب کمیاب شد عرضه در حقیقت حدی کم شد، به اصطلاح تقاضا هم در یه حدی بود و اون حد به هم به اصطلاح بالا پایین شد، قیمت نفت بالا بود. بعضی ها صحبت میکنه.
بله.
خب این رو باید بدونیم، یعنی نگاه بکنیم میتونیم بخونیم و نگاه به اصطلاح دقیق بفهمیم که اولا وقتی دقیقا نگاه بکنیم که اثر این تحریم امبارگو چه بود.
بله.
ما میبینیم که در تحلیل نهایی وقتی ارقام رو بالا پایین میکنیم تأثیر زیادی نداشت عملا نظر اقتصادی در مورد اکم کردن عرضه در مقابل تقاضا.
بله.
چرا؟ در یک طرف در مورد بازار جهانی و اقتصاد جهانی داشت میرفت توی رسشن در حقیقت رکود.
بله.
این رو در نظر بگیریم و خیلی از مسائل دیگر هم میتونیم در این مورد نگاه بکنیم به اطرافش، ولی اگر اندازه‌گیری دقیق بکنیم میبینیم که آنچنان نیست. یعنی این نوست، یعنی این نیست که به خاطر اینکه عرضه وجود نداره یک مرتبه قیمت رفته بالا، و اگر هم بود حتی باید این قیمت پایین بیاد.
بله. بله.
بله. تموم شد دیگه. بعد از این مسائل که حالت بود همین تحریم به نظر بنده حداقل، که خب اینها دیگه حداقل گفتن که چقدر دیگه مصاب بکنیم که شما اینقدر میزنید و حرکت میکنید و سیاست یک طرفه آمریکا در منطقه به این فرم هست و این گونه حرف رو
بله.
در صد زیادی رو یعنی تحریم رو نه ادامه دادن نه جلوگیری کردن که از بازار دیگه برن به طور به اروپا برود.
بله.
به اروپای غربی برود نفت از خاورمیانه و دیگر چیزا. آمریکا البته در یه موقعی بود که 1 میلیون بشکه زیادتر تولید کردن اون زمان اقدار داد به اروپا، به طور که وقتی میبینیم اصل آنچنان نداشت، یعنی پیشبینی میشد که اصل آنچنان نداشت، ولی سمبولیک بود در حقیقت این مسئله. ولی باز برگردیم به خود مسئله این که قیمت حالا بردید بالا به خاطر که شورتج یک کمیابی موضعی ایجاد شده در بازار. خب باید پایین بیاد دیگه، حالا که موضعی تموم شد دیگه.
بله.
ما دیگه شما
بله
میبینید پایین نمیاد، نه تنها پایین نمیاد، ولی در اوائل ژانویه 1974 باز 2 برابر دیگه هم بالا میره، که در حقیقت میشه 4 برابر. برای همین میگن کوادروپلینگ، میگن 4 برابر شده ها.
بله.
صحبت هم از این نمی کنن که بحران سال 1973 نمیگن، میگن بحران سال 1973-74. به این دلیل میگن که در دو به اصطلاح دوره مشخص، دو دهه مشخص نزدیک به هم قیمت 2 برابر میشه، 2 بار 2 برابر شده یعنی 4 برابر.
بله.
خب ما اینجا خیلی اهمیت داره که نگاه بکنیم که چرا این قیمت این فرم رفته بالا، یعنی یا این که یه فردی نشسته، نمایندگان اوپک نشستن اونجا یه خوابی دیدن تو ذهنشون اومده ها.
بله.
اگر 4 برابر بشه بهتره، که میگین 3 برابر بهتر، هیچ بحثا نبوده هیچ وقت اون معنا. میخوام ببینیم ریشه‌های اساسی این کار از کجاست. یعنی باید نگاه بکنیم که من در آوردی نگاه نکنیم به مسائل، که هر کسی هر کاری میتونه بکنه.
بله.
هر کسی هر کاری ممکنه بتونه بکنه و در چارچوب خودش، چارچوب ها ریخته شده، مسائل رو اینی باید نگاه کرد، مسائل غیر اینی نمیتونیم ما نگاه بکنیم. اگر غیر عینی نگاه کردیم، ما کفبینی و فال گرفتن یه حرفاست دیگه. ها دیگه در مقاله رو باید ببندیم بریم در
حقیقت.
به این دلیل من به این وضوح صحبت میکنم و به این فرم عرض میکنم خدمتتون که دیگه نریم دنبال این بحثای بیخودیه که نمیدونم کانسپیرسی به اصطلاح در حقیقت یک وضعیت خاصی ایجاد کرده که قیمت ها بالا بره، یا جنگ ایجاد کرده که قیمت بالا بره، یا بغیره به اصطلاح. و به این فرم نگاه نکنیم به اصطلاح مجموعه علمی تحولات سرمایه‌داری نفت.
بله.
خب حالا چه چیزی هست اینجا که ما باید ریشه بهش نگاه کنیم؟ ما نگاه میکنیم میبینیم که در همون زمان که قیمت نفت اولا به این فرم خاص انجام میشه، یعنی در اکتبر 1973 دو برابر میشه، جنگ هم اتفاق میفته و این حرفا، در همین تیف بیس بوده حد اقل ما این خبر رو داریم، یعنی این داکیمنت شده از سندیت داره. سه کشور اوپک در حقیقت یک مقدار نفت تو دستشون بوده، ها از کرده بودم از قدیم تر که یک مقداری از این قراردادهایی که بسته شده اصطلاح قراردادهای استعماری طولانی با این مثلا کنسرسیوم ایران بسته بود، یعنی درصدی هم اونجا اینجا اونجا بعدن درست میشه که این نفت به ایران داده میشه که این نفت ایران یا به مصرف داخلی بخواد بره یا اینکه بعد به خارج هم مثلا بفروشه. بله. بفروشه درصد کوچکی داره.
فرمودید بودید. بله.
حدود که اصلا همین درصد کوچک هست، همین درد هست به قول معروف که ایجاد شده که باعث میشه که شاه یه مقدار نفت، حالا این مقدارش به دقیقا تو ذهنم نیست، مقدار نفت به چه قیمتی؟ به قیمت 17 دلار و نیم اگر اشتباه نکنم، همین حدودا میفروشه به بازار آزاد. یادتون باشه نفتی که 3-4 دلار ها به اصطلاح 17 دلار نیم تو بازار میفروشه. دوم میبینیم که لیبی میفروشه حدود 20 دلار خورده ای.
بله.
مشکل عرض بکنم ها.
بله بله.
و بعد این نیجریه میفروشه نفت شیره میشه به اصطلاح، نفتی که سولفورش کمه به اصطلاح، سولفور کم بهتره، نفت بهتری است. بنابراین میبینیم که 24 دلار خورده میفروشه. سه کشور اوپک هستن میفروشن. این نشون میده که یک بازاری در حال تکوین هست به نام بازار آزاد، بازاری که دست این کارتل بهش نمیرسه.
بله.
خارج از اوست، خارج از شبکه کارتل هست، بازار است که در رابطه با اون کمپانی های مستقل هست، بازار است که به طور کلی داره یواش یواش فرموله میشه، نضج میگیره.
بله.
قوت میگیره، حرکت میکنه و این هاست که به این فرم نشون میده. حالا اگر ما حتی اون لحظه‌ای که به صاحب از اتقاضا هم به خاطر مسئله جنگ، به خاطر مسئله همین صحبت تحریم و این حرف ها و انجامش مثلا بالا پایین شده، ما اونم در نظر نگیریم، مثلا بگیم که خب خیلی هم بیشتر بوده، ولی در حقیقت باید در حدود 15-16 دلار بوده باشه نفت تو بازارها. بعد اون عموما اگر که این حرکات هم نبود 12-13 دلار شده بوده نفت، حداقل در اون زمان. پس بنابراین وقتی نگاه میکنیم میبینیم که پایه‌های عینی داره این کار، نه پایه‌هایی که تو ذهن هستن و فرد میشینه نقشه میکشه تو اتاقش و بعدم میره اجرا میکنه، چون که میتونه. پس نتیجه کار چیست؟ میبینیم که در ژانویه 1974 وضعیت به طوری است که خود عربستان حتی و کشورهای دیگه، کشور خلیج فارس مجموعاً، ایران هم جزش بود، میاد میگه که خب شاخص نفت خیلی شاخص داره، شاخص نفت زیاد داره توی خلیج فارس، ولی شاخص اصلی نفت، نفت عربستان سعودی 39 درجه اگر اشتباه نکنم، درجه به معنای غلظت هست.
بله.
و نفت بسیار متوسط هست. اولا در اون موقع این نفت رو عنوان شاخص در نظر گرفته بودن و عربیان لایت، لایت هست ببخشید، لایت به معنای سنگین نیست.
بله.
به معنای سبک هست نفت، سبک هم معنیش غلظتش کم هست. اولا اون رو حدود 11.65 به اصطلاح، الان دارم نگاه میکنم به یه مطلبی که ژانویه 74 مقایسه میکنه با نوامبر 65 مثلا، اینجا نوشته تغییرات مقداری که دولت های نفتی از این نوع شاخص نفت لایت عربیان کرود گرفتن به اصطلاح چقدر هست این رو فرموله میکنه. این خدمتتون عرض کنم.
بله.
نوشته که ها
نفت سبک.
نفت سبک به اصطلاح از عربستان سعودی این شاخصه نفت.
بله.
به عنوان مثال داره دیگه. اینجا اگر نگاه بکنید بین نوامبر 1965 تا ژانویه 1974 operating cost یعنی هزینه های جاری ها 10 سنت برای هر بشکه، در هم نوامبر 65 هم جولای 73 هم ژانویه 74 پس قیمت تغییر نکرده، این هزینه یه بسه operating تغییر نکرده. بعد نگاه میکنیم به رویالتی بسه برای مالکانه به طور کلی، میبینیم که 22 سنت هست در نوامبر 65، نگاه میکنیم در جولای 73 یه 38 سنت شده ها؟
بله.
بعد نگاه میکنیم ژانویه 1974 $1.45 شد. بعد اینا رو جمع میزنه در حقیقت با هم اضافه میکنه، نگاه میکنیم به قیمت اعلام شده یا پست پرایس سال 1965 میگیم $1.80 بوده بی انصافا ها؟
بله.
$1.80 چون در داخل شبکه خودشون بوده، هر جور میخواستن قیمت گذاری میکردن چون مال خودشونه.
درست.
بازی میکردن که در نفتی هم چون مال خودشون در اون گوشه دیگر آن به صلاح کوه ارز هست در آمریکا، اون هم یه جور دیگه انجام میدن، هر جور دلشون میخواست حرکت میکردن. بنابراین کمتر قیمت گذاری پست پرایس برای خرید فاس معنیش اینه که برای مارکتینگ کم میدیم و چیزی نمیدیم، به درآمد نفتی نمیذاریم برای این کشورهای به صلاح اوپک وجود داشته باشه.
بله.
این که اصلا پست پرایس 1.80 سنت، بعد جولای 74 قبل از اینکه جریانات به اصطلاح مسئله اوپک و این بهش میگن اوپک آفنسیو یعنی کارزار اوپک، حالا بعد برمیگردم یه نکته هم راجبش خواهم گفت.
بله.
$1.01 شده. بعد اینو گوش بدید خیلی مهم هست، ژانویه 74 با توجه که اینکه عرض کردم که قیمت نفت توی بازارها $17 $20 $24 نفت مختلف فروش رفته $11.65 ارزیابی شده.
بله.
در اوپک در ژانویه 1974، یعنی تقریبا حالا بگذاریم از این که به حال شورتجی بوده اون زمان یه حرکتی بوده که دیگه از بین رفته، سال 74 وقتی نگاه میکنی ژانویه که دیگه شورتج از بین رفته، کمیابی وجود نداره، حرکتی نیست فلان این حرفا، میبینیم که عملا شده 11 و در حقیقت 65 سنت یا 10 دلار 60 برای هر بشکه.
بله.
این گونه است که 4 برابر به اصطلاح شده.
بله.
3 دلار نگاه بکنید، 3 دلار 1 سنت اونو بگیرید تقریبا میشه 4 برابر دیگه اینجوری بشه.
بله.
و به این دلیل هست که بسواس تا به این حرکت مال حرکت به اصطلاح بازار هست، حرکت عینی تحولات هست که اینطور این کار میکنه و در این زمان هست که دیگه کارتری وجود نداره دیگه، شکست 1972 دقیقا شکست، یعنی موقعی که ما میبینیم که اوپک میتونه دو برابرش بکنه یعنی کارتر خورد شده، تموم شده عملا. برای همین هست که تاریخ مرگ اگریمنت اکناکری یا قرارداد اکناکری یا کارتری رو من 1972 اعلام میکنم، اینا جای نشنش نشده ولی من اینجور فکر میکنم 1928 تا 1972 حضورتون که عرض بکنم. و خب میبینیم که حالا ببینیم چجوری چه وضعیت پیدا میشه که چقدر دولت قبلا میگرفته دولتهای به اصطلاح نفتی میگرفتن، چقدر بعد از ژانویه 1974 میگیرن. اینجا اگر بالا پایینش بکنیم و خلاصه جمع تحقیقش بکنیم میبینیم که دولت‌های به اصطلاح نفتی صادر کننده نفت عملا 96 سنت میگرفتن سال 65.
بله.
بعد در جولای 73 1973 قبل از بحران $1.88 میگرفتن برای هر بشکه، ولی در ژانویه 1974 $7 میگیرن. این همون اجاره تفاضلی.
بله.
عرض میکنن این نفت در اینجا 1165 و بعدم توی نفت آمریکا هم که نگاه میکنید نفت آمریکا هم دیگه دیکارتلایز بشه رسوا میشه.
بله.
کارتل از بین میره و یواش یواش نفت جدید و نفت قدیم کردن به سر رگوله بود در حقیقت در آمریکا اونجا، تا اینکه باز نفت آمریکا هم به 12 دلار 13 دلار رسید عملا دیگه.
بله.
همطور این نفت هم بالا رفت. بنابراین در حقیقت یک حرکت متحد اینی به اصطلاح داخلی و استراکچری و ساختاری در به اصطلاح بخش نفت در جهان وجود اومد که نفت را اولا یک کاسه کرد تنگ تکلیف در مورد قیمت شو که نفت دیگه نفت یک نفت شده اصلا یک قیمت نفت به طور کلی در بازار تعیین میشه. اگر هم بعدها پست پرایس هم وجود داشتی که دو سال بعد پست پرایس هم به معنای قیمت اعلام شده دیگه از بین رفت دیگه کسی صحبت از پست پرایس نمی کنه دیگه
بله.
تموم شده دیگه ویل هد پرایس دیگه صحبت نمی کنن به اون معنی اون تون طرف دنیا در آمریکا. پس چه می کنن؟ در حقیقت نگاه به بازار می کنن اولا این بازار هم به عنوان یک ما به اصطلاح اینستیتوشن هست بازار به معنای نهاد هست نه اینکه بله. چهار نفر میان هم دیگر میبینن کالا مبادله میکنن در خونهشون
بله.
نهاد هست نهاد سرمایه داره اهمیت داره. پس این هم این وضعیت هست که عرض کردم خدمتتون
بله.
حالا البته کلی مطلب مونده که هنوز نتونستم خدمتتون عرض بکنم بله. مطلب بسیار زیاد هست
بله.
بگذارید برم توی مطالب دیگر
بله.
نتایج بتونیم بگیریم خدمتتون که عرض بشه. پس ما اینجا فروپاشی میبینیم در داخل کارتل نفت
بله.
که این فروپاشی داخلی است دیگه انقدر کلمه فروپاشی از داخل میاد عملا فروپاشی است این است که تضادهای داخل سیستم کارتلی بر اساس اکناکری در حد به جایی رسیده که این فروپاشی رو باعث شده درست مثل این که تضادهای داخل سیستم فاکس امریکانا فروپاشی فاکس امریکانا رو باعث شده
بله.
و ما میبینیم که خود فاکس امریکانا در رابطه با یک حرکت کارتلی نفت بوده یک از بسرا تایهاش بوده که اساسش بوده میبینیم که با اون کار پست کارتلیزیشن پسا کارتلی دوران پسا کارتلی بسرا
بله.
پسا انحصاری در حقیقت در اینجا دورانیست که بعد از سالهای 1974 به طور کلی بعد از این بحران شروع میشه دوران جدید رو پایگذاری میکنه. در همین اوائل 1970 هم هست که در حقیقت عملا پاکس امریکانا به عنوان یه سیستم جهانی فروپاشی میکنه. قبلا عرض کرده بودم که مسئله پول جهانی در سال 1971 حل و فصل شد. در حقیقت خود برتن وود سیستم در حقیقت اون سیستم بسیار پولی جهانی از بین رفت. عرض کرده بودم که ترانسنشنالیزیشن یا به اصطلاح فراملی شدن سرمایه به طور کلی باعث شد که یه سرمایه متعلق به یک جا یک مثلا مملکت نباشد به اون معنا به عنوان تاندانس به عنوان تمایلات عرض کرده بودم این همین ها در نظر بگیرید ببینید که دنیا در یک قلیان عظیم دورانی داره عوض میشه دورانی داره میمیره دورانی دیگه داره زاییده میشه. این خیلی مهم هست که ما به این توجه بکنیم صحبت نکنیم از این کانسپیرسی نمیدونم رفتن نشستن دور هم مسئله بافتن گوی این که خود این رژیم خود رژیم ها خود سیاست خارجی آمریکا هم افرادی هستن که دامن میزنن به این حالت که نشون بدن که به اصطلاح کانسپیرسی ایجاد شده افراد نشستن همینطوری دوز و کلک درست کردن و برنامه ریزی کردن هیچ که نمیاد به کانسپیرسی بده شما شنیدید تو روزنامه ها یکی بیاد دقیق با دلسوزی گلوشو پاره کنه مثل بنده مثلا ها بیاد این کانسپیرسی نادرسته نه هیچ وقت من کمتر دیدم اینجا
تحقیق هم میکنن که شده
بله چون این خیلی باعث میشه که این حالت باعث میشه که ما نریم ریشه ها رو نگاه بکنیم
بله
و اندام کار خودشونو بکنن دیگه این خیلی مسئله هست و خب این اهمیت داره. خب ما الان حضورتون که عرض بشه در مسئله چگونگی تحلیلی تاریخ اوپک رو در اون دوران بسیار کوتاه عرض کردم خدمتتون. خیلی ها صحبت میکنن میگن که این کارزار اوپک بود اوپک آفنسیف کارزار اوپک بوده است. خب از یک جهت کارزار اوپک بوده است ولی از جهت دیگه اوپک همه کار نمیتوند بکنند دیگه
بله
باید جا داشته باشه که این کارها رو بتونه بکنه دیگه این
بله.
جا داشتنش این که چه چارچوبی وجود داره چه اهمیتی وجود داره اهمیت کار هست که ما بررسیش بکنیم وگرنه این حرفا حرفای علمی نیست که ما میزنیم. پس این اهمیت خاص داره که ما بهش نگاه بکنیم که اوپک در یک چرا میتواند و چرا نمیتواند.
بله
خدمتتون کردم. عرض کرده بودم که مسئله مذاکرات از یک طرف، مذاکراتی که در حقیقت در خلیج فارس در شمال آفریقا، کشورهای شمال آفریقای نفتی انجام شد، نقشش ها رو عرض کردم خدمتتون، حضورتون که عرض کنم موضع کمپانی ها رو عرض کردم که معنای اینه که مواستن جراف سازی کنن، قلقه هم کنن، حریف رو ببرند و در سیستم رو ادامه بدن. عرض کردم خدمتتون، خدمتتون عرض کردم که در آمریکا بحران انکشاف و سرمایه‌گذاری انکشاف و تولید بود در اونجا که باید حل میشد. عرض کرده بودم که مجموعاً تمام این جریانات، یعنی تغییرات که در پروسه نفت آمریکا داره اتفاق میفته، متصل هست در حقیقت عملاً، اگر واقعاً با چشم بینا نگاه بکنیم بهش، به تحولات است که در خلیج فارس ایجاد میشه، تحولات است که در شمال آفریقا تو نفت عرض میکنم میشه، ونزوئلا و جای دیگه در ایجاد میشه. و به این ترتیب هست که ما در مجموعه جهانی میتونیم بهش به صورت در یک حرکت جهانی، یک چارچوب جهانی داریم که ما نگاه بکنیم بهش. اولا حالا در این پروسه ما میخوام یک نقطه اصلی رو عرض کنم خدمتتون، که مسئله جهانی شدن یا ملی شدن نفت است.
بله،
در این پروسه معنی این حرکات این هست، یعنی همین مسئله سالهای بحث کردن با کمپانی ها، مشاوره با اونها، باشون صحبت کردن که پول قیمت باید بیشتر بشود، کمتر بشود و غیره، و اینکه قیمت رو یک طرفه دو برابر کردن در اکتبر 73 و بعد باز دو برابر کردن در ژانویه 74 و غیره، یا در چارچوب این که تا آمریکا چه میگذارد در مورد زمین های نفتی. عملا اینها در حقیقت یک نتیجه رو به ما میده و این نتیجه این است که ذخایر نفتی کشورهای صادرکننده نفت دیگه متعلق به خودشون هست. این رو بهشون میده، یعنی مال اوناست، یعنی برای این است که میتونن تصمیم بگیرن که قیمت نفت چگونه بشود. اون زمان
بله
مال خودشون میشه. حالا مال خودشون میشه یعنی که چطور میشه؟ اعلام نکردن که نشنالایز به اصطلاح ملیش کردن مصدق. و اونم کی دیگه ملیش میکنن؟ زمانی که دیگه ملیشن نکنن ملی شده anyway به قول معروف، ها به هر حال و هر جهت ملی شده.
بله
میخوام اینو عرض بکنم که ذخایر متعلق به آنها است. حالا یعنی در حقیقت به عنوان یک عامل، یک پای فرماسیون که اوی ارزش به اصطلاح بر اساس توری ارزش ما هست در حقیقت،
بله،
که چگونه قیمت گذاری انجام می شود و نقش رانتیه یا اجاره خواه تفاضلی نفت در کجاست، این خودش رو به منطقه به ظهور قرار می دهند در این دوران تاریخی. از یک طرف کشورهای صادر کننده نفت که تولید هم می کنند، اولا که صادر هم باید بکنند،
بله،
اولا می بینید ذخایر متعلق به خود، چنین دوران گذاری از این ذخایر متعلق به خودشان می شود، یعنی این دیفکتو به قول معروف نشنالیزیشن هست.
بله،
یعنی ملی شدنی هست که به هر حال شده است.
بله،
چون از یک گرال گذاری باید بگذارد. از یک طرف دیگه دنیا و بخش نفت وارد مرحله جهانی شدن میگذارد بسرا شده است.
بله،
بنابراین میبینیم که برای این که از یک گذار به جهانی شدن نفت یا گلوبالیزیشن نفت که عرض میکنم که بعد از سالهای 70 خودش فرم گرفت و ایجاد به صراح یک حرکت منسجم قیمت گذاری شد، عملا میبینیم که از یک کانال به صراح ملی شدن نفت، یعنی این که مال آنهاست میگذرد.
بله،
این خیلی این نکته بسیار بسیار مهمی هست که عرض خدمتتون.
بله،
هم از نظر تئوریک و هم از نظر تاریخی که توجه نشده بهش. بعضی ها هنوز همین زمان صحبت از این میکنن که اینا نشنالایز شده و از اون که حال کپیتالیزیشن چی میشه، اینا که به اصطلاح خصوصی سازی ها چی میشود، خصوصی سازی در مقابل ملی شدن چی میشود، یعنی نشون میده که افراد اصلا گوش نمی کنن به مسائل تو نفت.
بله،
حتی برمود رفت عراق دارن می نویسن خیلی ها که این کمپانی ها اومدن که به اصطلاح ببرن و بزنن و خصوصی سازی بکنن. آقایان خصوصی سازی میخوان بکنن، ولی اون ذخیره ها مال اون مملکت است، اون که دیگه کاریش نمیتونن بکنن. که حتی یک مرکزی است در تگزاس به نام مرکز که به اسم آقای ویکر هست، بله. بعد خارجه دوران حضورتون که عرض کنم آقای بوش پدر.
بله.
خب آدم نیست به حال نفسشناس میفهمه، آدم علکی نیست به حال. این آدم به اون درست کردن این حرفا تو اونجا کارشناسان هستن که به حال اون نفس میشناسن. اون زمان قدیمتر تقریبا یک دو سال پیش جریاناتی بوده، سال همین جریان که چه بکنیم نفت رو، همین آقای برنر هست که رئیس بسیار نایب سلطنه ایران بود در اونجا، نگاش بکنید همین فردی که برگشت در حقیقت آدم شخصی گفته بوده که خب همه خصوصی سازی میکنی، فکر کرده بوده که حتی ذخایره میتونه خصوصی سازی بکنه.
بله.
بعد همین افراد متخصصین مؤسسه بیکر گفتن که بهش بابا جان ما که احتیاج داریم تغییر بدیم تو نفت، نفت تغییر کرده، اون کار نمیتونی بکنید دیگه ها.
بله.
این فرم مطالبی هست در حقیقت که میتونید نگاه بکنید و دیده بشه.
بله.
یادمون باشه جهانی شدن بخش نفت از کانال ناشنالیزیشن یا نشنالیزیشن یا ملی شدن دیفکتو.
بله.
ملی و در گذار و حقیقت. بله. نه که بیم اعلام کنیم که ما ملی کردیم.
ناگزیرانه.
بدن البته.
بله ناگزیرانه.
ناگزیرانه بله. توی ویرزرام سال 76 کار کردن. دیگه بعد از به قول معروف اون زمانی بود که دیگه خانم فهمیده بود دیگه.
بله.
روزتون که عرض بکنم. پس بنابراین یادون باشه این از هم تئوریک از نظر تئوریک و ارزش بسیار آنالیز اقتصاد سیاسی و هم از نظر تاریخی بسیار مهم هست.
بله.
این یک مطلب. و حضورتون که عرض کنم در مطلب دیگر حضورتون که عرض کنم جهانی شدن در حقیقت از کانال ملی شدن رو ما در رابطه با حرکت سرمایه می‌بینیم در مجموعه جهان، با حرکت اجاره تفاضلی نفت می‌بینیم در بخش نفت در جهان، که در حقیقت اینها در یک حیطه خاص، در یک فرمول خاص، در یک دوران تاریخی خاص در حقیقت به هم ربط دارند.
بله.
مجموعه بازار جهان بازاری است به اصطلاح آزاد، تو یومه میذارن ولی به فرم خاص آزاد به معنای همین سرمایه‌داری آزاد به اصطلاح گفته میشود، چرا که قیمت‌های نفت به طور کلی هم به صورت اثبات هم به صورت به اصطلاح فیوچرز آینده تعیین تکلیف میشود در دنیا و اینها هستن که تعیین تکلیف میکنند. اینها در حد بارومتر هستند برای هر قراردادی که میخواد امضا بشه. قراردادهای به اصطلاح بای باک هستند. بای باک معنیش این است که در رابطه با نفت خام رو در رابطه با مشتقی به اصطلاح ارزش مشتقات نفت قرار داده بودند در یک زمانی، در یک زمانی قدیمی‌تر است به اصطلاح حدود سالهای 80 اولا 1980 و میگفتن که قیمت وقت خام رو اینجوری حساب میکنیم، نگاه میکنیم به ارزش مشتقاتش و بای بک در حقیقت اونجوری نگاه میکنیم بهش و به این فرم یا دیگر نوع قرارداد ها، هر نوع قراردادی که باشه به طور کلی، مگر اینکه به صورت را دیسکانتی داده باشن به این و اون که به هر حال بستگی وسائل سیاسی داره، ولی به طور کلی تمام بارومتر این بازار هست عملا.
بله.
هر کاری که بکنند و این نشان میده که مارکس درست میگفت ها، اینم بذارید خودمونی عرض کنم خدمتتون، که بر اساس تئوری ارزش مارکس هست که ما میتونیم نگاه بکنیم به بخش های پیشرفته سرمایه‌داری عملا و اساسا نگاه بکنیم به این که مفهوم سود چیست، مفهوم اجاره چیست، رانت ها یا رنت.
بله.
مفهوم حضورتون که عرض کنم این گونه مسائل چیست، عملا اینها در کتاب سرمایه پیش بینی شده است. خدمتتون که عرض کنم در نهایت صحبتام که خیلی هم طولانی شد و میبخشید، من میخوام یکی دو تا به اصطلاح ترجمه کوچیکی کردم هم از ماست هم از مجله فوربس خدمتتون عرض بکنم.
خواهش میکنم.
جالبه ها. از مارکس میریم به فوربس.
بله.
خیلی جالبه. ولی جالبم این هست که ما در این زمان زندگی میکنیم، ما احتیاج داریم به فوربس.
بله.
روزی که عرض بکنم در اصطلاح صفحه قبل از مقدمه کتاب من که اصطلاح بحران نفت هست 1985 در اومده حدودتون که عرض کنم، این ترجمه به اصطلاح یک پاراگرافی از خود مارکس سرمایه مارکس هست، اینو من به صورت شکست بسته ترجمه کردم چون من خودم مترجم نمیدونم، تو کار مترجمی و ترجمه هم نیستم.
بله.
ولی اگر چیز رو ترجمه کنم دل بهش میبندم و دقیق ترجمه میکنم، این ترجمه کردم، این میخونم خدمت.
بله.
این به اصطلاح درست مثل این است که شما مدخل کتاب رو که میخواد وارد بشید دو تا مطلب رو به شما میگه، یک از مارکس یک از فورکس.
بله
مارکس رو میخونم. در کتاب سرمایه مارکس میگه سرمایه در طی پروسه تاریخی خیش و در زمانی که هنوز خرد و ضعیف است از تمام چوبهای زیر بغل استفاده میکند، اما پس از این که نیرومندی خود را کاملا به دست آورد این چوب زیر بغل را رها کرده و با قدمهای استوار تاریخ خود را به روال مناسبات جا افتاده و جهان شمول خود میسازد. در اینجا منظور من کتم تموم شد کوتیشن. در اینجا منظور من حضورتون که عرض بکنم این بود که چوبهای زیر بغل همین کارتلا هستن. یاسات کارتل اینا هستن.
بله.
ضوابط مناسبات کامل بشود. حدود گفته این مسئله نتیجه مهمی هست که اونهایی که صحبت میکنند که امپریالیسم لنین رو برمی‌دارن به عنوان جهان شمولی بهش نگاه میکنند.
بله.
نه اینکه در این مقطع بسیار مهم تاریخی اهمیت خاص داره اون حرکت لنین و اون نوشته به اصطلاح خلاصه‌ای که لنین در زیر به اصطلاح سانسور حکومت تزاری انجام داده.
بله.
نه نشسته اینجا که جلو آفتاب و اینا و در بین سرش درش میخواد دخل نوشته، ولی شکست نفسی نوشته و درست هم نوشته به نظر من و این دوران خاص هستش.
بله.
این است که جهان شمولی رقابت خیلی اهمیت داره اینجا و مناسبات نموده. حالا حضورتون که عرض کنم در مورد در یک جای دیگه همین کتاب سرمایه نوشته شده که من باز یک تجربه کوچیک کردم که باز اینو نگاه کنم. سرمایه تمام سدهای خارجی بازدارنده را که در راه انباشت خیش به وجود آماده است می شکند و به جلو می روند، اما در این پروسه های در این پروسه سدهایی می آفریند که منتج از ماهیت درونی خود آن است، خود سرمایه است من، و به همین جهت بزرگترین بازدارنده حرکت سرمایه خود سرمایه است. حضورتون که عرض بکنم اینم باز یک جای دیگه نقل قول از مارکس هست در حقیقت.
بله.
و بذارید برم مسئله فورز رو نگاه بکنم.
بله.
اینم شواهد داره چون که فورز رو مارکوت کردم 1973 مجله فورز در مورد همین بحران نفت این جمله رو من از اونجا در آوردم که کتابم اولش هستش. میگه در بازار آزاد ما اگر رقبا با یکدیگر دست و پنجه نرم بکنند و دنبال منفعت شخصی خود باشند خیلی خوب است. بازار آزاد خودشونو میگه.
بله.
آمریکا و جدیه. ولی اگر همین کار را عرب ها بکنند این کار نکوهیده است.
بله کامل.
این خیلی جالب هست این مسئله که اون در حقیقت شاهد از خود آوردن مهم است. بله. که نشون بده که یک تحول عظیمی ایجاد شده در اوائل سالهای 70 و این بحران نفت بحران واقعی نفت هست حضورتون که از کنم و واقعا این رو مشخص هست که در مورد کلی ما نگاه تاریخی نگاه تحلیلی و نگاه تحولی که مشخص میکنه که یک چیزی به صورت کمی و جزئی تغییر کرده و یک چیزی به صورت کیفی و کلی تغییر کرده است.
بله.
این دروازه بحران نفت است که عرض کردم. خیلی از مسائل بود هست که میخواستم خدمتتون عرض کنم ولی فکر میکنم این کافی هست، دردسر زیادی نمیدم به شنوندگان عزیز و شما و به طور کلی یک مقدمه شد که باز اگه حتی اگر ما 100 ساعت دیگه صحبت بکنیم شاید بدید جایی که من دلم میخواد نرسونه برسونمش در حقیقت در اینجا، ولی به طور کلی به صورت شمایی جایی شد یادگاری شد که در حقیقت یه رجوعی افرادی که دوست دارند یه مقدار مطالعه کنند در این مطلب دنبالش کنند و دیدگاه های مختلف رو با هم مقایسه بکنند و در حقیقت یک محک بزنند و زنر از محک زدن سالهای قبل نتیجهی به دست بیارند که این زمان حال حاضر رو بتونند آنالیز بکنن، این زمان آنالیز بکنن.
بله کاملا.
خیلی متشکرم.
خیلی سپاسگزار جناب بینا، باز هم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید و مطالبی بسیار ارزنده و تحقیق و تحلیلی پر از تعمق رو مطرح فرمودید.
تشکر میکنم. روزتون خوش.
روز شما هم خوش. تا گفتگوی دیگر من با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
درود بر شما.
درود بر شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینوسوتا، درباره تاریخ تحلیلی و اقتصاد سیاسی نفت، بخش 15، بحران و تحول ماهوی نفت در اوایل دهه 70 توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.